الرحمن الرحیم، درس مکاسب بیع، جلسه 157، صفحه 182، سطر 29، استاد محقق، 8-3-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت
نیست. ولی در این حال اگر چنان چه کسی معامله کرد، مرحوم شیخ استنباط فرمودند که معامله به کلی باطل نیست. عمومات صحت معامله شامل می شود و در این حال ادله ممنوعان من التصرف یدل بر این که بدون اذن دیگری، بدون موافقت مرتهن، معامله کامل نیست. پس بنابراین معامله صحیح متوقف علی اجازت المرتهن. بعضی ها فرموده بودند به کلی باطل می شود. مرحوم شیخ عبارتشون رو مفصل نقل کرد و انتقاد کرد. یه جمله دیگر هم در رابطه با بحث گذشته وجود دارد. بعضی ها قائل به بطلان شدند به بیان آخر و به دلیل آخر، گفتند اگر جنس مورد رهن عین مرهونه توسط راهن فروخته بشود معامله باطل. چرا؟ برای اینکه بعدها در بحث بعد بلا فاصله مطرح خواهیم کرد که بنابر قول کسانی که میخوان بگن صحیحون و بعد با اجازه مرتهن لازم میشود، اجازه مرتهن را کاشف قرار میدن. یعنی میگن اجازه مرتهن یک شف از این که بی منهین العقد صحیح بوده، نتیجه این که بنابر قول به صحت بی منهین العقد صحیح است، در این حال در رهن مرتهن هم هست. پس لازم میاد که این خانه در آن واحد هم در رهن مرتهن باشد و هم در ملک مشتری، هم منتقل به مشتری و خریدار شده باشد و هم در رهن مرتهن باقی بماند و این دوتا بینش تقابل و تضاد و با یکدیگر قابل جمع نیست. من کتاب رو رهن گذاشتم پلوی شما، مرتهن شمایی. اگر رهن است پس ملک اون طرف نمی شود و اگر ملک اوست رهن نمی تونه باشه. این دوتا با یک دیگر قابل جمع نیست. مرحوم شیخ می فرمایند این آشفون معنای مطلب این است که وقتی اجازه داد یک شف که اون بی منهین العقد صحیح بوده و رهن از اون زمان دیگه نبوده، همونطور که یک شف که منهین العقد بی صحیح بوده، پس یک شف که از اون زمان دیگه رهن نبوده است. این دوتا دیگه با هم دیگه منافات نداره. اگر بخوایم حفظ کنیم هم صحت بیع را و هم بقای رهن را، درش اشکال لازم میاد. بله، البته این اشکالی هم نیست که اختصاص به اینجا داشته باشی. در تمام مواردی که در باب بیع فضولی مطرحه نظیر این اشکال میاد. کسی که مال دیگری رو فروخته، مالک بعد از یه ماه میاد اجازه میده، خب اجازه رو شما کاشف میگیرید، همون جای این اشکال رو مطرح کردیم که یلزم منهو که این یه ماهه این ملک در ملک مالک اولش باشه و لذا حالا اجازه میده و در این حال ملک مشتری باشه، چون میگید منهین العقد صحیحه، لازم میاد جمع بین دوتا ملک دو نفر مالک داشته باشه، هم مالک اول و هم خریدار. این همین مطلب. اونجا میگیم نه، وقتی اجازه داد و قرار دادیم کاشف، یکشف از این که منهین العقد، دیگه این آقای مالک مالک نبوده، مالک همون خریدار بوده. اینجا میگیم یکشف که منهین العقد مشتری مالک بوده و دیگه رهنی وجود نداشته. این دوتا که با هم اشکالی نداره و قابل جمعه. بله در یه فرض دیگرش یه اشکال دیگر لازم میاد که اینو در مسئله بعد الان مطرحش خواهیم کرد. این بیان که ای رو به عنوان یک دلیل بر بطلان بیع شیء مورد رهن قرار بدید، نه این دلالتی نداره. این مسئله که تمام میشه، یه مسئله مفصلی نسبتا مطرح میشود که اساس این مسئله و فروع مختلفش در بحث بیع فضولی گذشته. در بحث بیع فضولی بعد از این که گفتیم بیع فضولی یسه و نیاز به اجازه مالک دارد، بعدها این بحث ها مطرح شد که آیا اجازه مالک کاشف یا ناقل. گفتیم ادله و عمومات و قاعده اقتضا می کند نقل را، ولی روایات ظاهر در کشف یه مطلب. بعد وقتی که قائل به کشف شدیم، فروعی بر این مسئله کشف مترتب بود از نظر اینکه دو تا مالک چنین و امثال این حرفا که اونجا جواب دادیم. در این بحث مورد بحث ما که الان عین مورد رهنه، مال مورد رهن را اجاره بی کرده، میگیم نیاز داره به اجازه مرتهن. بحث این که آیا اجازه ناقلون او کاشف اینجا هم مطرح میشه. اون که اجازه داد از هین الاجازه بی واقع میشه، پس ناقلون، یا من هین الکشف به من هین العقد بی واقع شده است، پس کاشفون. مرحوم شیخ اینجا حرفش رو تکرار میکنه، قواعد یقتضی نقل را، ولی در این حال ظاهر روایات در باب بیع فضولی کشف، و اگر اونجا قائل به کشف شدیم، اینجا به طریق اولا. چرا به طریق اولا؟ برای اینکه اونجا یک کسی مال دیگری را فروخته، مالکیت که مقتضای بیع هست از اول وجود نداشته، ولی در اینجا خود مالک مال خودشو فروخته و فقط حق مرتهن تعلق به این داشته به عنوان یک مانع، به عنوان یک ترمز. خب این ترمز و مانع هر وقت برداشته شد، بهتر میتونه کاشف باشه از اون بیع قبل. موتور در حقیقت قبل روشن شده، ولی این نمیتونست مانع بود، به خلاف در اونجا باب بیع فضولی چه از اول این قدرت انتقال درش نبود چون مالک نبود. پس کسی اونجا قائل به کشف بشه و بگه اجازه حالای مالک یک شف از صحت بین منهین العقد، در اینجا به طریق اولا میتونه بگه. بعد حالا شیخ رو اولویتش این قلت قلت میزنه، فلانی کجا این اولویت رو قبول نکرده یا کرده. در هر حال شیخ روی مطلب تقریبا جازمه که اگر اونجا قائل به کشف شدیم، اینجا به طریق اولا. کشف در صورتی که مرتهن بگه عجز تو، وقتی که آمد بهش گفتم این کتابی که در نزد شما رهن بود من فروختم، اون گفت من موافقم، اجازه دادم، عجز تو، امثال اینها، بلا فاصله کشف میکنیم که پس بی از هین العقد درست بوده و از هین العقد کتاب رهن این آقا به هم خورد و تمام شد. اما اگر نیامد بگه عجز تو، کاری به بی نداره. آمدم بهش گفتم بی کردم کتاب ترا، کتاب مورد رهن شما را، گفت من کاری به بی اد ندارم، من رهنمو اسقاط کردم، دینم رو اسقاط کردم، طلبکاریم رو ابراع کردم، کاری به بیعتم ندارم. اینجا چطور؟ حق مرتهن رفت از بین، اما به اسقاط او ابراع او فک، یا رفتم پول بهش دادم در نتیجه رهن رو فک کردم، اصلا کلمه بیع رو هم اسم نبردم، نگفتم این جنس رو فروختم، پولش رو بهش دادم و معامله رو فک کردم، در هر سه حالت در این قسمت شریکن، حق مرتهن تمام شد، مانع خلاص شد، ترمز برید، آیا اون معامله صحیح می شود و به نحو کاشفیت هم صحیح میشه؟ یعنی یک شف که از اون وقت درست بوده است اینجا هم همونطوره؟ مثل اینه که بگه عجز تو یا نه اینجا یه شبهه داره. شبهه اینجا این است که این آقا اگر میومد میگفت عجز تو، میتونستید کاشف قرار بدید، بگید معامله از یه ما قبل درست، برای اینکه خود این آقای راهن داره میگه نسبت به بیع یک ماه قبلشم من موافقم که از یک ماه قبل در رهن من نباشد و در ملک خریدار باشد، این رو داره میگه. ولی وقتی حالا داره فک رهن میکنه یا ابراء میکنه یا اسقاط میکنه، معنای حرفش اینه که حق من از حالا ساقط، از حالا واقعی چی کردیم و بریدیم نسبت به گذشته چی؟ حقم بوده، مانع وجود داشته، اسقاطی هم نشده، از حالا اسقاط شده. اون وقت در چنین موردی بیایید بگید معامله قبل درست، اونم به نحو کاشفیت که یک شف که از اول درست بوده، اینجا اون اشکال ربما یقال میاد. اشکال چی؟ اشکال این که نسبت به این یک ماه گذشته از طرفی حق مرتهن وجود داشته، موجود بوده، اسقاط نشده بوده، از حالا به بعد اسقاط شد، و از طرفی میخواد تملیک به غیر بشود، ملک غیر بوده باشد، بیع به غیر شده باشد. جمع بین حقین اینجا لازم میاد، جمع بین ملکیت و رهنیت اینجا لازم میاد، اینجا یه همچی شبهی هست. نظیر این شبهه را در باب بیع فضولی هم داشتیم در این مورد. کجا؟ من باع شیئا ثم ملکه، کسی مال دیگری رو فروخت، بعد نرفت از او اجازه بگیره که همون مالک قبلی حین البیع بگه اجازه دادم بیع سابق را، نه، رفتم حالا ازش خریدم، خودمم شدم مالک و میخوام تحویل این کسی بدم که قبلم بهش فروختم. اینجا بود که اون وقت گفتیم گرفتار یک تضاد میشی، علل قول بالکشف باید بگید که اون معامله از یک ماه قبل درست بوده، پس از یک ماه قبل اون خریدار مالک بوده و از طرفی من حالا دارم از این میخرم، حالا این آقای مالک داره به من میفروشه، پس باید او الان مالک باشه و به من بفروشه، پس باید ملکیتش تا حالا باقی مونده باشه و به من بفروشه. لازم میاد در ظرف یک ماه گذشته همون خریدار مالک باشه هم مالک اولی. اون اشکال اینجا لازم میاد. این همون اشکال معروفی بود که شیخ یه مقدارم توش بالا و پایین رفت، آخر کار گفت الان قول بالکشف هم کسی قول نداده که قائل به کشف بشیم من حین العقد، بلکه قائل به کشف میشیم از اون جایی که زمینه داره و امکان داره نسبت به زمان قبلش، چون الان من مالک شدم و میخواد اون خریدار ملک رو یا تلقی از من بکنه، الان از اون زمانی که من مالک شدم امکان مالکیت او هست، قبل از او امکان مالکیتش نیست. قائل به کشف میشیم نه کشف من حین عقد فضولی، بلکه کشف از حین اون زمانی که امکان داره و تضاد نداره. شیخ میگه در اینجام اینطور بگیم پس این اسقاط یا ابرا و امثال ذلک موجب لزوم بیع سابق میشود و در این موردم بیع سابق باطل نیست، نیاز به اجازه هم دیگه ندارد، ولی اون به یسه از این زمانی که امکان دارد، نمنهین العقد. اینجا هم اینطور بگیم یا نبیم در اینجا بگیم که نه اینجا باز بابا به فضولی فرق داره. در قضیه فضولی منی که فروخته بودم مالک نبودم، پس مقتضی به این وجود نداشت، زمینه نبود، و از اینی که خریدم زمینه دار شدم. ولی در مورد رهن راهن که فروشنده است و بایعه مالک بود، مقتضی رو داشت، مانع داشت، مانع که برطرف شد مقتضی کارش رو میکنه از اون زمانی که مقتضی بوده. پس اینجا باز به همون اولویت تمسک کنیم و بگیم کاشفم و یک شف از صحت بین منهین العقل. اینا فروعیست که در این بحث مطرح میشه، مقدار تندتر ازش عبور کنیم. رهنش حالا که فرض کردیم اسقاط کرده، اشکالی نداره، ملک باشه، ولی ملک در اون وقت نمیدونسته که، از حالا تصحیح میشه اون عقد سابق. اجاره که هیچ کدوم تصرفی نبوده که، رهن تصرف درش نیست که، هیچ، فقط عقدی روش خونده شد، عقد فقط روش خونده شد. کدوم رو؟ اون آقای خریدار، مال خریدار را، خریدار میدونسته این در رهنه، چهش میکنه، ولی به این راضی بوده که تا وقتی او اجازه بده. نه، تنافی بین اون رهن است و بین مالکیت غیر از رضایت تصرفی، ان نفس مالکیت تنافی پیدا میکنه. اشکال رو این بود که نفس مالکیت که اون عنوان عرضی است، قطع نظر از این که راضیه به تصرف باشن نباشن، کسی بخواد تصرف بکنه نکنه، خود اون عنوان عرضی مالکیت با یک دیگر تنافی داره. از کده من دارم جواب فرمایی شما رو میدم. نه، رهن باشه، رهن ملک اون نمیتونه رهن او باشه، اون عقد جدید میخواد. فقط میگه از این نظر که شما من اشکال کردید که تصرفش رو مانعه، پس بدهکار میشه به او، مثلا منافعش رو، از این نظر تکلیفش با قضیه رضایت حل میشه، نه اینکه عقد بشه و رهن جدید، ولی اون عقد اون جدید. بعد کشف میکنیم که از این اون وقت منتقل شده بوده و رحم نبود. نبود. از کجا میگید بوده؟ واقعیت همینجا داره معین میشه. دست اصلا مطرح نیست. در باب رحم باید دست هیچ کدوم نباشه. هر دو ممنوعان من التصرف. دست منو نداره که، اون روز عرض کردم، الان تو ذهنتون اینطوره، میرید خونه رهن میکنید، میرید توش میشینید، خیال میکنید باید خونه در رهن، خونه مرهونه در تصرف مرتهن باشه. نه، این خلاف قاعده است. اعتبار حالا به کشف عوض میشه، مثل همون اعتبار مالکیه. کشف میکنه که من هیلال عقد عوض شد. وقد يتخيل وجه آخر لبطلان البيع هنا بناء على ما سيجي. شما میخواهید قائل به کشف بشید و در اینجا کشف ممکن نیست. من ان ظاهرهم كون الاجازه هنا کاشفه، از این جهت نمیتونه در اینجا کاشف باشه، پس باطلون. حيث انه يلزم من، بنابر قول به کشف، کون و مال غیر راهنه و هو المشتری رهنن للبایع، مال غیر راهن که در واقع بنابر قول به کشف مال مشتری است، رهن بایع بوده باشد، و به عبارت اخرى الرهن و البیع متنافیان، فلا یحکم به تحققه ما فی زمان واحد، که ما قبل الاجازه است هم ملک مشتری باشد هم رهن مرتهن. بعد مستشکل گفته و هازا نظیر من ما تقدم فی مسئله من باع شیئا ثم ملکه من انه علی تقدیر صحت البیع و قول به کشف، یلزم این که این ملک، ملک دو نفر باشه، در واقع هم اون خریدار هم مالک اول. این اشکال و یدفعه. جواب این است که ان القائل یک یلتزم به کشف الاجازه ان عدم رهن فی الواقع، همونطور که اجازه یک شف از این که بی از مین العقد درست بوده، یک شف از این که رهن دیگه وجود نداشته، و الا اگر این اشکال تو کار باشه لجرا این اشکال در کل موارد عقد فضولی هم، لأن فرض کون المجیز مالکن للمبی، مجیزی که الان اجازه میدهد مالک باشد و اجازه بدهد، کشفم بکنه که ملک مشتری بوده از یک ماه قبل، پس هم ملک مشتری هم ملک مجیز، یوجب تملک مالکین لملک واحد قبل الاجازه، و این اشکال در اونجا میاد. نه، کشف میکنیم که ملک مجیز نبوده است من حین العقد. و اما اینی که تمذیر کردید به ما یلزم فی ما با الشیء ثم ملکه، نه، اون اشکال دیگریست که در این مورد نمیاد، در مورد فک و اسقاط اون اشکال میاد. ما یلزم در مسئله من با شیئا ثم ملکه، فلا یلزم فی مسئله اجازت المرتهن. اینجایی که مرتهن بیاد بگه عجزتو، معنای عجزتو این است که بیع سابق را، معناش این است که پس در زمان گذشته هم اسقاط کردم حق رهنم و عجزتو بیع را، این اشکال دیگه درش نمیاد. نعم، یلزم این اشکال من با عشیم ثم ملکه در مسئله فکرن، در اونجایی که بعد از مدتی پول را مرتهن رو بدم و فکرن بشه و بخوایم بگیم رن تا این زمان باقی بوده، و سیجی و تنبیه علیه انشاء الله تعالی در این مورد الان بحثشو میکنیم. ثم ان الکلام فی کون الاجازت من المرتهن کاشفتون و ناقله هو الکلام فی مسئلت الفضولی و محصله ان مقتضی القاعده ان نقل الا این که ظاهر از بعض اخبار کشف است، و القول بالکشف هناک در باب بی فضولی یستلزمه هنا بالفهوا بالاولویه، میگوید که در اینجا هم چنینه، یعنی در اینجا هم قائل به کشف بشیم. چرا؟ لأن اجازت المالک اشبه به جزء المقتضی، اونجا بعد میخواد مالک اجازه بده، مالک همه کار است، جزء مقتضی انتقال اون توافق مالکه، ولی در اینجا اجازه مرتهن رفع المانه، و هیه هنا من قبیل رفع المانه، و من اجل ذالک از اینجا که بحث رهن آسان‌تر کشف گفتنش، جوزو اتق الراهن هنا مع تعقب اجازت المرتهن. در باب به اصطلاح ملک و امثال اونها، در اونجای کسی مالک نیست، آیا میتونه بره یک عبدی رو که مال خودش نیست فضولتا عتق کنه، بعد اجازه بگیره از مالکش عتق گذشته را؟ در اونجا گفتیم نمیشه، برای اینکه فضولی در عقود هست نه در ایقاعات. بحث فضولی در ایقاعات نمیاد، چه طلاق فضولی، عتق فضولی، اینها هیچ کدوم درست نیست. اما در اینجا اگر چنانچه کسی عبدی دارد در رهن دیگری، عبدشو رهن گذاشته، بعد این عبد مورد رهن رو عتق کنه که بره از مرتهن اجازه بگیره عتق را، اینجا رو گفتن درسته. چرا؟ معلوم میشه همین اولویت رو بهش توجه داشتن، یعنی گفتن بالاخره اینجا آدم کسی که عتق میکنه مالکه و ملک خودشو داره عتق میکنه، ولی در اون فضولی مالک نیست. و من اجل ذالک جوزو عتق راهنه هنا، عتق بکنه راهن عبد مورد رهن را، البته مع تعقب اجازت المرتهن، با این که ایقاعات اندهم لا تقع و مراعات، ایقاعات نمیتونه مراعایه به اجازه قرار بگیره. نگید به این که بحث عتق است و عتق مبنی بر تقلیب است و از این جهت هرچی خواست خدا بیشتر عتق بشه، ولی اعتذار انزال که به بناء العتق علی تقلیب کما فعله المحقق الثانی فی کتاب الرهن فی مسئلت عفو الراهن ان جنایت الجانی علی العبد المرهون، در اون مسئله این بحث رو به مناسبت آورده و گفته عتق راهن نباید درست باشه، و اگر گفتن درسته روی حساب تقلیبه، این حرف محقق ثانی منافن لتمسکهم فلعتق به عمومات العتق، نیومدن این حرفو بزنن، بلکه در همین جا به عمومات تمسک کردن، به عمومات یجوز العتق تمسک کردن. من العلام قدس سرو فی تلک المسئله قد جبز العف مراعا به فکر رهن. اتفاقا در همون مسئله عفو الجانی هم علامه تجویز فرموده عفو را مراعای به فکر رهن. مسئله عفو اینه اگر چنانچه عبدی چه مورد رهنه مورد جنایت واقع شد، یعنی کسی آمد سرش رو زد شکست، دستش رو زد شکست، امثالی، باید بیاد دیش رو که عبارت از ما به تفاوت قیمتش بپردازه. آیا مالک میتواند بیاد بگه آقا گذشتم از سر تو، توی جانی که باید اینقدر بپردازی گذشتم، تو را عفو کردم، تو را بخشیدم، در حالی که این ملک ملک در رهن مرتهنه؟ ادعی گفتن نه، این عبد به اون قیمت بالای صحیحش در رهن مرتهنه، پس همین تفاوت قیمت مورد حق مرتهنه، نمیشه از سرش گذشت. عفو هم یکی از ایقاعاته، نمیشه عفو بکنی بدون توافق قبلی او و با اجازه او، درست نمیشه. علامه همون جام گفته درست میشه، گفته اشکالی نره عفو بکنه راهن، بعد اگر مرتهنم توافق کرد این عفو صحیح واقع میشه. من العلام قدس سره فی تلک المسئله قد جبز العفو مراعا به فکر رهن، یا فکر رهن بشه یا توافق مرتهن. این مسئله اصلش تمام. پس اجازت المرتهن کاشفتون ان صحت العقد من حین البیع هازا اذا رضی المرتهن بالبیع. این در صورتی است که برم به رهن گیرنده بگم آقا فروختم، اونم بگه عجز تو و عجازهو اجازه بدهم. اما اذا رفتم به مرتهن گفتم این جنس مورد رهن رو فروختم، گفت من حق رهنمو اسقاط کردم، کاری ندارم به بیعت، من اسقاط میکنم خودت میدونی. ففی کون الاسقاط کاشفن او ناقلا، آیا اسقاط هم ناقل یا کاشف در اینجا غیر از اجازه است و یه تفاوتی داره؟ تفاوتش چیه؟ همون که یعتی فی افتکاک رهن او ابراء دین، اشکالی است که در این دوتای دیگه هم میاد، در مورد فک رهن، در مورد ابراء دین، سه مورد: اسقاط حق، فک رهن، پولش رو دادم و رهن فک شد، یا ابراء کرد دین را، دین من رو و طلبش رو از من بخشید، خود به خود فک رهن می شود. این سه مورد. یه اشکالی درشی که در اونجا میگیم، اشکالش یعتی الان میگیم. ثم انه لا اشکاله، یه فرق این وسط بگیم که اگر چنانچه اجازه داد مرتهن، بعدن اومد گفت پشیمون شدم بی خود فروختی، من نمیخوام، میخوام این جنس در رهن من باشه، دیگه فایده نداره. لا ينفع الرد بعد الاجازه و هو واضحون، و هل ينفع الاجازه بعد الرد، عکسش چطور؟ اول بگه عجز، اول بگه رد کردم قبول ندارم بی خود فروختی، بعد بگه عجز تو. در باب بیع فضولی گفتیم اجازه بعد الرد فایده نداره، آیا اینجا اینطوره؟ اجازه بعد الرد فایده نداره؟ ممکن است کسی بگوید اینجا با باب بیع فضولی فرق میکنه، برای اینکه در باب بیع فضولی اجازه میخواست مقتضی رو پر کنه، مالک وقتی که اجازه میداد با اجازه خودش بیع گذشته رو به خود میچسبون، میشد بیع المالک تا بشه عقد صحیح. اگر رد کرد اون بیع دیگه بهش نمیچسبه، بینش حائل واقع شد، دیوار واقع شد، اون بیع سابق رو دیگه نمیتونه به خودش بچسبونه. اما در باب رهن اجازه مرتهن، توافق مرتهن رفع المانع، مقتضی کامل بود، این فقط یه سدی جلوش واسطه بود، ترمزی جلوش گذاشته بود. رفتم بهش گفتم بابا این ترمز تو بردار، گفت نمیشه بر نمیدارم، دو ساعت دیگه بردار. این ضرری به اون بیع سابق نمیزنه، پس بگیم میتونه اجازه بده ولو بعد از اینکه رد کرده باشه. و هل ينفع الاجازه بعد الرد وجهان من ان الرد في معنى عدم رفع اليد عن حقه، رد به معنای این است که از حق سابق خودم رفع اید نکردم. خیلی خوب، نکردی، حق باقیه، دوام داره، هر وقت رفع اید کردی فلهو اسقاطه بعد ذلك، این حق رو میتونه اسقاط کنه. چرا؟ فان المرتهن اجنبی فقط لهو حق فی البین، و از این جهت پس بنابراین هر وقت این حق برداشته شد اون عاقد کار خودش رو انجام داده. پس بگیم اینجا ایجاب و اجازه بعد الرد هم فایده دارد. و من بگیم نه، اینجا با بی فرق نمی کنه. و من ان الایجاب المؤثر انما يتحقق برضا المالک والمرتهن، ایجابی که مؤثر باشد باید هم مالک اصل خود راهن موافق باشه هم مرتهن. فرضا و کل منهما جزء مقدم لل ایجاب المؤثر، این دوتا باید با هم باشه تا ایجاب مؤثر باشه. فکما اینکه رد مالک در فضولی مبطل عقد است، به همون تقریب متقدم که عقد اول رو کل عدم قرار میدهد، کذالک رد مرتهن هم میگه رضای من در این بین نیست، پس که ان این عقد به هم خورد و نابود شد و بعد اگر اجازه بده اجازش فایده نداره. و هاذا هو الازهر من قواعدهم، مناسب تر با قواعد عمومی این قول دومه. این مسئله تو پرانتز بود، برگشت کردیم به همون مسئله بالا که گفتیم کلامون یعتی فی افتکاک رن او ابراء الدین، ثم ان الظاهر ان فك الرهن بعد البيع بمنزله الاجازه. اگر بعدن بعد از اینکه من فروختم رفتم پولمو به مرتهن دادم و فك رهن کردم، این مثل این میمونه که مرتهن اجازه داده باشه لسقوط حق المرتهن بذالک، برای اینکه حق مرتهن به همین مطلب ساقط میشه. کما صرح به فی التذکره و حکی عن فخر الاسلام و شهید فی الحواشی و هو الظاهر من المحقق و شهید ثانیین. تا اینجا بگیم فك رهن، ابراء الدین، اینها هم مثل اجازه میمونه. و یحتمل عدم لزوم العقد بالفک، نه با فک کار درست نمیشه. کم احتمله فی القواعد، بل نه تنها فک، مطلق السقوط، حالا الحاصل بل اسقاط اول ابرا او به غیره ما، سقوط حق مرتهن به اسقاط حق باشه یا ابراء الدین باشه یا هر جهت دیگر و وسیله دیگری که ممکن است رهن رو به هم بزنه، رهن به هم بخوره، به ثابت خود به خود درست بشه و به منزلت اجازه تلقی بشه، نه فیه اشکال. حالا اشکال چی؟ اشکال اینه، نظرن الا ان الراهن تصرف فیما فیه حق المرتهن، راهن تصرف کرد اون وقتی که فروخت، وقتی بود که مرتهن در این ملک حق داشت، بعد از یه ماه دیگه که حق مرتهن ساقط میشه گذشته رو اصلاح نمیکنه و سقوط حق مرتهن بعد از یک ماه لا یؤثر در تصحیح اون عمل یک ماه گذشته. ول فرق، پس فرق است بین اجازه و فک. فرقش چیه؟ فرق بین اجازه و فک اینه که اجازه الان داره داد میزنه که بله من یه ماه پیش حق داشتم، حالا هم حق دارم و حالا دارم من خود زی حق نسبت به عمل یک ماه قبل تو اجازه میدم، عجز تو بیع یک ماه قبل را چه در زمان حق من واقع شده بود، داره ناظرن به اون بی اجازه میدهد، به خلاف فک و اسقاط و امثال ذلك که حق یه ماه قبلشو که از بین نمیبره. که ان مقتضی ثبوت الحق له هو صحت امضائه للبیع الواقع فی زمان حقه وین لازم من الاجازه سقوط حقه، ولو از اجازه لازم میاد که اون حق سابقش ساقط بشه، حالا نتیجتا حقش اسقاط میشود، ولی در هر حال از حالا داره نسبت به اون زمان زی حق خودش صحبت میکنه. فیسقط حقه بلزوم البی، وقتی که میگه و بی لازم میشود حقش ساقط میشود، و بالجمله فالاجازه تصرف من المرتهن في الرهن حال وجود حقه، الان که اجازه میدهد این آقای مرتهن داره تصرف میکنه نسبت به این رهن، نسبت به همون زمان وجود حقش، اعنی حال العقد، حالا داره درباره اون زمان تصرف میکنه، به ما به یه کاری که البته نحوه تصرفش یه نتیجه ای داره، نتیجهش اینه که بلافاصله نسبت به بعد از اون زمان حقش ساقط بشود. به ما یوجب سقوط حقه، درست نظیر اجازه مالک که وقتی حالا مالک اجازه میده بی از یه ماه قبل باطل درست میشه، نسبت به مالک مالکیتش از یه ماه قبل به هم میخوره، یعنی حالا داره کاری میکنه چون هنوز حق داره، چه نسبت به یک ماه قبل مالکیت رو تعویض کنه. به خلاف الاسقاط او سقوط بالابرا او الادا فانه ليس فيه دلاله على مضي العقد حال وقوعه، الان اسقاط میکنه هیچ اشاره‌ای به عقد یک ماه قبل نداره، فهو اینجاست که اون اشکال من با شیئا ثم ملكه پیش میاد، فهو اشبه شیئا به بیع الفضولی او القاصب لنفسه ما ثم تملکه ما، کسی که چیزی رو بفروشه بعد خودش بشه مالکش. وقد تقدم الاشکال فیه عن جماعتن، که بسیاری همینو اشکال میکردن، مضافن حالا اگرم شک کردید بحث اصولی هم میاد پیش اینجا، حالا اگر شک کردیم که به اسقاط یا ابرا معامله سابق درست میشود یا نمیشود، مضافن الا استصحاب عدم اللزوم، اصل این است که معامله لازم نشده باشه، قبل از اینکه این فک رهن بشه معامله لازم نبود، حالا هم بگیم معامله لازم نیست. القد چرا عموم اوفو بالعقود داریم، اوفو بالعقود میگه معامله لازمان، و وقتی عموم داریم که نوبت به استصحاب نمیرسه؟ جواب این است که ها، یک مرتبه یک بحث کهنه ای زنده شد برامون، بحثی که چندین بار گفتیم که اگر یه عام می‌داشتی و این عام فی برهت من از زمان تخصیص خورد در یه قسمت از زمان، بعد از اون زمان شک کردیم آیا جای تمسک به عامه یا جای استصحاب حکم مخصص، اگر گفت اکرم العلماء زیدم از علماست، بعد گفت لا تکرم زیدن یوم الجمعه، لا تکرم مال یوم الجمعه است، روز شنبه مرتبه رفتم تو فکر که حالا زید واجب الاکرامه به عموم اکرم العلماء یا نه دیگه واجب الاکرام نیست، آیا لا تکرم رو استصحاب کنم یا اکرم العلماء را عمومش رو اخذ کنم، کدام یکی از این دوتا؟ بحثیست مفصل بین مرحوم محقق ثانی و مرحوم آشمنطقی صاحب حاشیه بر معالم، این دو بزرگوار. مرحوم محقق ثانی میگوید جای استصحاب حکم مخصص، مرحوم صاحب حاشیه جای تمسک به حکم عام. شیخ در رسائل مسئله را در تنبیه 11 استصحاب مطرح میکنه، در اونجا میگه موارد فرق میکنه و همین مسئله رو در اوائل بی هم مطرح کرد، در بحث خیارات هم در اونجا هم مطرح کرده، 3 در اینجا شیخ فرموده است موارد فرق میکنه، گاهی عموم ازمانی دارد، عام علاوه بر عموم افرادی عموم ازمانی دارد، جای استصحاب حکم عام جای تمسک به عامه، و گاهی نه عموم ازمانی نیست، زمان مفرد نیست، پس جای استصحاب حکم خاص نه تمسک به عام. اینا بحث‌های مفصلی است که یکی دو بارم روش گفتگو شد. بعد انشالله در کفایه خواهید دید که در کفایه چهار قسمش میکنه و میگه یک جاجای تمسک به عام، یک جاجای استصحاب حکم خاصه، یه جا یه جای تمسک به عام، نه جای تمسک به استصحاب، یه جا هم جای تمسک به عام، هم جای تمسک به استصحاب، ولی تمسک به عام مقدم داشته میشه. چهار قسم درش میشه. تنبیه 13 کفایه بود ظاهرا. این بحثا مفصل. حالا شیخ در اینجا دو جا به این مطلب اشاره میکنه. اینجا الان میگوید اینجا جای تمسک به عام نیست، عفو بالعقود، این یه عقده، این عقد ازش خارج شد، وقتی خارج شد دیگه نمیتونه برگرده به شکم این عام. اگر این عام این عفو بالعقود این عقد رو 10 کرده بود، به صورت 10 عقد جدای از هم تو شکم عام بود، میگفتی یکیش خارج شد، دومی سرجاشه، سومی سرجاشه، چهارمی سرجاشه، اما نه، این یه عقد است و خارج شد، دیگه به عام نمیتونی تمسک کنی، پس جای تمسک به عام نیست. مضافاً الى استصحاب عدم اللزوم على حاکم على عموم عفو بالعقود. العموم ظاهرن باید الولام زیاد بشه. چطور آقا؟ ای بابا یا باید این کتاب رو عوض کنیم. الولام زیادی علا عموم عفو بالعقود بناهن علا انهاز العقد غیر لازم قبل السقوط فیستصحب. این عقد قبل سقوط حق مرتهن لازم نبود، عدم اللزوم رو استصحاب میکنیم، فیستصحب حکم خاص، ولیس ذالک محل التمسک بالعام اذ لیس فی اللفظ، لفظ عفو بالعقود عموم زمانی، نگفت عفو بالعقود فی کل یوم، اگر اینجور گفته بود که فی کل یوم 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 جدا می شد این عقد از هم دیگه، بله یه یومش که خارج شد یوم دوم دو مرتبه با عفو تمسک می کردیم، ولی اینو که نگفته حتی یقال، تا بیاید بگید قدر متیقن خروج از عام عقد قبل از سقوط، پس عقد بعد از سقوط حق مرتهن داخل در عام باقی میمانه، نمیتونید دیگه این حرفو بزنی. و یعید ما ذکرنا بل یدل علیه ما یظهر من بعض الروایات من عدم صحت نکاح العبد بدون اذن سیده به مجرد اتقه ما لم یتحقق الاجازه ولو بالرضا المستکشف من سکوت السید مع علمه بالنکاح. این حرف رو شیخ سابقا هم در بحث به فضولی بهش توسل کرد. روایت در مورد عقد عبد بود، عبدی که بدون اجازه مولاش عقد بسته، آیا این عقدش درسته یا درست نیست؟ آمد از امام سوال کرد. اگر هنوز عبد باشه بلا اشکال باید اجازه مولا بیاد، بحث درش نیست، ولی این عبد آزاد شده بود، عبد زن گرفته، مولا خبرم شد، هیچی نگفت، نگفت عجز تو، بعد آزاد کرد عبد رو، حالا آمده سراغ امام. خب در اونجا مثل اینجا میمونه که مالی مورد رهن بود فروختم، بعد رهن او اسقاط شد، مثل مالکیت مولا اسقاط شد، آیا عقد ازدواج قبلی این عبد خود به خود به آزاد شدنش درست میشه؟ اگر اونجا درست میشد اینجا میگفتیم خود به خود به از بین رفتن رهن درست میشه، در صورتی که اونجا امام اینو نفرمود. وقتی این عبد آمد سوال کرد که ابن رسول الله همچین جریانی دارم، عقد ازدواجم حالا درسته یا درست نیست، حالا دیگه آزاد شده، امام ازش تحقیق کرد، فرمود ببینم اون وقتی که تو عقد کردی مولات خبردارم شد؟ عرض کرد بله. هیچی نگفت؟ نه هیچی نگفت. پس معلوم میشه راضی بوده، پس معلوم میشه همون وقت اجازه داده. امام رفت رو تحقیق رضایت و اجازه قبلی مولا و به این نحو عبد را تصحیح کرد عقدشو و گفت ازدواج درسته، در حالی که
اگر صرف آزاد شدن کافی بود در صحت عقد، دیگه این تحقیقات لازم نداشت. امام بهش میفرمود آهای عقد، تو که حالا دیگه آزادی، تو که حالا اختیار دست خودته، پس کافیه و عقدت درسته. اینو نگفت امام، تحقیق کرد، رضایت قبلی درست کرد، با رضایت قبلی عقد رو درست کرد. فیاد شف از این که صرف از بین رفتن حق زی حق باعث نمیشه که اون عقد قبلی درست واقع بشود، بلکه باز هم نیاز به اجازه داره. و یعید ما ذکرنا بل یدل علیه ما یظهر من بعض روایات که کافی نیست، صحیح نیست نکاح عبد بدون اذن سید صرفاً به مجرد اتقه، همینقدر که آزاد شده بگیم صحیحه، نه صحیح نیست. ما لم یتحقق الاجازه، مادامی که اجازه مولا تحقق پیدا نکنه عقد درست نمی شود. اجازه نه اجاره ها، اجازه ولو بر رضا المستکشف من سکوت سید مع علمهی به نکاح، ولو اجازه این اندازه ای لاعقل، اجازه به رضای مستکشف از سکوت به این اندازه که راضی بود و هیچی نگفت، پس معلوم میشه که بدون اجازه کار درست میشه. حاضر ولیکن الانصاف ضعف الاحتمال المذکور، بگیم نه برگردیم از همین حرفا، وقتی که خودش حق مرتهن از بین رفت دیگه اجازه او رو میخواد چیکار کنه؟ من جهت ان عدم تأثیر بیع المالک فی زمان ال... چی؟ فی زمان رحم، بله، ان عدم تأثیر بیع المالک فی زمان رحم لیس الا لمزاحمت حق المرتهن، مالک که مالک بود، مقتضی درش بود، درست نبودنش، کامل نبودنش، لازم نبودنش برای خاطر اینه که حق مرتهن بهش تعلق داشت و حق مرتهن متقدم بود بر حق مالک در اثر تسلیت خود مالک، چون مالک او رو تسلیت کرده بود قبلا. فعدم الاثر لیس لقصور فی المقتضی، از نظر مقتضی تا کامل بود. و این ان عدم تأثیر بیع المالک فی زمان رهن لیس الا لمزاحمت حق المرتهن، مالک که مالک بود، مقتضی درش بود، درست نبودنش، کامل نبودنش، لازم نبودنش برای خاطر اینه که حق مرتهن بهش تعلق داشت و حق مرتهن متقدم بود بر حق مالک در اثر تسلیت خود مالک، چون مالک او رو تسلیت کرده بود قبلا. فعدم الاثر لیس لقصور فی المقتضی، از نظر مقتضی تا کامل بود. و انما هو من جهت المانع فاذا زال، وقتی مانع از بین رفت، اثر المقتضی، همون مالکیت اول. و مرجع ما ذکرنا الى ان ادله سببيه البيع اوفو بالعقود احل الله البيع المستفاد من نحو اوفو بالعقود و الناس مسلطون على اموالهم و نحو ذلك، این عمومات هست و خروج زمان رهن يعلم انه من جهت مزاحمت حق المرتهن صرفا برای خاطر حق مرتهن بود که اون حق اسبق بود. فاذا زال المزاحم وجب تأثیر السبب، همون سبب سابق باید کارشو بکنه. ولا مجال الاستصحاب عدم تأثیر البی للعلم به منات المستصحب و ارتفاعه، استصحاب جا نداره، چون میدونیم ملاک مستصحب حق مرتهن بود و حق مرتهن از بین رفته، دیگه این مانعیت را، عدم صحت البیع رو ما چجور داره استصحاب بکنیم؟ فل مقام اینجا از باب وجوب عمل به عام است، نه از مقام استصحاب حکم خاص. استصحاب جا نداره، برای اینکه علم به ارتفاعش داریم، علم به خلاف منات استصحاب داریم. ففهم حالا اینا وجوه متعددی در اینجا داره، اشکالات و بحث های زیادی در اینجا باقی است که شیخ طی نکرده. اولا اگر درست باشه کاشف میتونه باشه یا نه، حق از حالا از بین میره، نه نسبت یک ماه گذشته از بین بره. ثانیا این که میگید منات مستصحب رو میدونیم، بله مناتش رو میدونیم، اما حکم دائر مدار اون مناطه، یا وقتی که حکم آمد حکم قابل استصحابه ولی اون مناطی که منات آورنده حکم است از بین رفته باشه. سالسن اون چی که حالا آسونتر و دم دستتر، این که فرض کنید استصحاب نتونستید بکنید، گفتید منات مستصحب از بین رفته و استصحاب نمیتونید بکنید، چجور با آن تمسک میکنید؟ شما یک گفتید عامتون عموم ازمانی نداره و بالاخره این عقد از عموم خارج شده بوده، دو مرتبه چجور برگشته به عام میکنه؟ و اینجاست همون نکته‌ای که عرض کردم، قد یکون که گاهی نجای تمسک به استصحاب است و نه تمسک به عموم. به استصحاب نمیتونی تمسک کنی به همین اشکالی که خودت گفتی، به عام هم نمیتونی تمسک کنی، جواب اون اشکال عام رو که قبلا گفتی اینجا ندادی هنوز شما. پس اینی که زیل نتیجه گرفتی که پس چون جای استصحاب نیست تمسک به عام میکنی، نه جای تمسک به عام هم نیست. بله آقا چی میشه؟ نه نگفتیم صحیحشو، حالا هم نداریم، باید بریم سراغ اصول. اصل دیگه چی داریم ببینیم؟ و اما قیاس ما نحن فیه علی نکاح العقد، ولی اومدید آمد به اون روایت عقد عبد تمسک کرد، در اونجا با اینجا فرق میکنه. عقد عبد رو امام به ناچار با اجازه قبلی درست میکنه. چرا؟ برای اینکه عبد اون وقتی که خودش عقد خوند و عبد بود مالکیت نداشت، لایقدر علی شیء بود، کلن علی مولا بود، هیچی نداشت، مقتضی درش نبود. نمیسه رهنی که مالک راهن مالکون فقط مانع مرتهن رو داره، نه در عبد حتی از فضولی هم کنش بدتره، اصلا مالکیت نداشت. پس او رو نمایسه با ماننفی نکنی. و اما قیاس ما نحنفی الان کاهل عبد بدون اذن سیده فهو قیاس مع الفارق، لان المانع از سببیت نکاهل عبد بدون اذن سیده قصور و تصرفاته عن الاستقلال فی التأثیر، اصلا نمیتونست مستقل در تأثیر باشه، نه صرفا مانعیت و مزاحمت حق سید نسبت به مقتضی نکاح، نه حق سید با نکاح منافاتی نداشت، بر فرض زن میگرفت چیکار داشت به کار سیدش؟ اذ لا منافات بین کونه عبدا و کونه زوجا، زوج بودن با عبد بودن که منافات نداره. ولعجل ما ذکرنا لو تصرف العبد لغیر السید به بیع او غیره ثم من اعتق العبد لم ينفع في تسییه ذلک التصرف. از اینجا یک فرع دیگه هم در میاد. عبد اون وقتی که عبد بود عقد خونه برای خودش، برای یکی دیگه، عبد عرب بود و صیغه عربی قشنگ بنا بود بخونه و شد وکیل یک نفر دیگه، فی بیع او شراء او نکاح، وکیل شده برای او عقد خون. چون عبده این کارش درست نیست، نیازی به اجازه سیدش داره، سیدش آزادش کرد شد آزاد، آیا اون عقد سابقش درسته؟ نه اون عقد سابقش هم درست نیست، برای اینکه در اون وقتی که خوند مثل بچه صغیر که در حال صغر عبده بخونه بعد کبیر بشه، اون عقدی که در حال صغر خونده که درست نمیشه که. ولعجل ما ذکرنا لو تصرف العبد لنسبت به غیر سید هم به بیع او غیر ثم من اعتق العبد لم ينفع در تصحیح این تصرف هذا، ولكن مقتضى ما ذکرنا قول سقوط حق الرهان بالفک او الاسقاط او الابراء او غیر ذلك ناقلا. اگر این حرف رو زدیم پس باید بگیم در این موارد که نیاز به اجازه نداره طبق حرف اخیرمون، حالا ای که مرتهن راهن حق مرتهن رو اسقاط کرد از بین برد فک رهن کرد، خود راهن هم قبلا فروخته، دیگه نیاز به اجازه مرتهن نداره، بسیار خوب، ولی دیگه کاشف نمیتونه بشه. نباید بگید نمیهین البی درست میشه، بلکه اون اشکال من با اشیئا ثم ملکه میاد، حد اکثر این است که بگید کاشف میشه از زمان امکان، زمان امکانش حالاست. ولا این آقا نسبت به گذشته که حق خودش رو اسقاط نکرده که، مقتضای اون چه که گفتیم این است که سقوط حق رهانه به فک یا اسقاط یا ابرا یا امثال ذلک ناقل و مؤثر من حین سقوط باشه، نه کاشف از تأثیر عقل از حین وقوع عقل، خصوصا بناء علی الاستدلال علی الکشف بما ذکره جماعت من من قارب اصرنا من ان مقتضا مفهوم الاجازه امضاء العقد من حین. یک دسته از کشفیین استدلالشون این بود که وقتی میگن اجزت عقد اجزت بیعت در باب بیع فضولی، بیعت را، بیعت را که معناش نقل و انتقال از اون زمان بود، پس داره اجازه میده اون بیع اون زمانی رو، این رو کاشف قرار میدادیم. ولی در اسقاط که میگه حالا دارم اسقاط میکنم، حالا دارم ابرا میکنم، نسبت به گذشته که ساکته. فإن هذا چنین مفهومی غیر متحقق در فکر رهن فهو نظیر بیع فضولی ثم تملکه للمبیع من باع شیئا ثم ملکه حیث انه لا یسع القائل بصحته. کسی که قائل به صحت می شود نمیتواند بگوید مگر التزام به تأثیر عقل از حین انتقال از ملک مالک اول، نه اینکه در همون ملک منتقل مالک دومم شده باشه، لا من حین العقل و الا لزمه در اونجا که مالک ملک مملوک دو نفر باشه، و در اینجا لازمه که ملک هم رهن باشه و هم رهن لغیر مالکه. فی المقام کون ملک الغیر رهنن لغیر مالکه کما یلزم در اون مسئله کون المبی برای دو مالک باشه فی زمان واحد. پس اگرم میگیم کشف، باید بگیم کشف منحین الامکان، یعنی منحینی که منتقل به خودم شده، یعنی منحینی که اون رهن از بین رفته و اسقاط شده است. لو قلنا بکشف الاجازه لتأصل التأثیر من حین العقل، در اونجا این اشکال می آمد، در اینجا هم همینطور. ولاج ظاهر و کل من قال بلزوم العقل هو القول بالکشف، همه کسانی که قائل به صحت عقل شدن قائل به کشف شدن. وقد تقدم عن القواعد، ظاهر کشف این است که کشف من حین العقل از همون زمان. وقد تقدم عن القواعد در مسئله عفو راهن از جانی بر مرهون، ان الفک اگر راهن خودش عفو کرد بعد اون مرتهن هم فک رهن کرد، فک یکشف و از صحت اون عفو، عفو هم که از ایقاعاته، پس صحیح باشه یعنی منحین العفو صحیح باشه، پس اینو کشف، کلمه کشف هم ورده تو کار. و یدون لعن الکشف ایزن، باز عبارتشون مستدلو بهی علال کشف در باب بیع فضولی من ان العقد سبب تام، اونجا گفتن عقد سبب تام و کمبودش رضایت مالکه، حالا که رضایت مالک به زمینه شد فیو اثر اثره، همون عقد سابق اثرش رو میگذاره، حالا هم که بیع سابق واقع شده بوده، حالا که موانعش از بین رفت باید همون بیع سابق یا اثر اثره، پس اینا همه دلیل بر کشف باید قرار بگیره الی آخر ما ذکر او فر روزه و جامع المقاصد. اون وقت اگر قائل به کشف شدیم ثم ان لازم الکشف کما عرفت فی مساله الفضولی لزوم العقد قبل اجازه المرتهن، باید بگیم قبلا عقد لازم شده بوده من، بله معذرت میخوام، این سمه یه مسئله دیگری است. این مسئله رو شیخ به همینجا تمام میکنه که پس بنابر این که در این مسئله قائل به صحت بشیم در مورد فک، باید صحتش را منحین انتقال جدید، یعنی منحین فکرن، منحین اسقاط، منحین ابرا بگیریم، نه منحین است در این حال که ظاهر علما این است که کشف منحین العقد میکنن و توجیهی هم براش بیان کردیم. مسئله دیگر ثم این که لازمه کشف کما عرفت در مسئله فضولی عقد مراعاست از نظر اجازه مرتهن، اما از نظر شخص خریدار عقد لازم و نمیتونه به هم بزنه، تا ببینه مرتهن اجازه میده یا نمیده. در اینجا از طرف شخص راهن هم لازمون، خود مالک هم که فروخته دیگه نمیتونه پشیمون بشه، فقط بستگی داره به اجازه المرتهن. اگر او اجازه داد یسه، اگر اجازه نداد یبطل. اما قبل از اجازه او مرت راهن خودش بیاد بگه پشیمون شدم از این به، نه دیگه فایده نداره. ثم ان لازم الکشف کما عرفت فی مساله الفضولی، لزوم عقد است قبل اجازه المرتهن من طرف راهن چل مشتر الاسیل، همونطوری که از طرف مشتری لازمه از طرف راهن هم لازمه. فلا یجوز له فسخه بل ولا ابطاله بالاذن للمرتهن فی البیع، نمیتونه فسخ کنه بیعی رو که راهن انجام داده. یه کار دیگه چطور؟ آقای راهن به یه نفر فروخت، بعد مرتهن رفت به یکی دیگه فروخت، راهن میره میگه پلو مرتهن که من به یکی فروختم شما اجازه میدید یا نه؟ مرتهن میگه من بعد از شما به یکی دیگه فروختم، شما به یه من رو اجازه بده. راهن میتونه بیع اون مرتهن رو اجازه بدهد؟ نتیجه اجازه اون است که بیع قبلی خودش به هم بخوره، نه این کارم نمیتونه بکنه. ولا ابطال بیع خودش را بل اذن للمرتهن فی البیع، نعم یمکنن یقال به وجوب فکهی من مال آخر، ممکن است بیاد بگه در این موارد که واجب است کسی بگوید حالا که راهن فروخت واجبه براش که بره اقدام کنه که اون ملک رو از رهن در بیاره که تحویل خریدار بده. از لا یتم الوفاء بالعقد، اوفو بالعقود نمیتونه عمل بکنه، لا یتم وفاء بعقد ثانی اوفو بالعقود الا بذالک، مگر به این که بره و ملک را از رهن در بیاره. فل وفا به مقتضی رهن غیر منافی للوفاء بالبیع، یعنی میتونه کاری بکنه که هم وفای به رهنش کرده باشه هم وفای به بیعش، وفا به رهنش کنه پول مرتهن رو بده فک رهن کنه بعدم ملک رو تحویل خریدار بده. آیا این کار لازمه یا لازم نیست؟ این خودش شد یه مسئله. خب حالا دقت کنین مسئله به کجا رسید. کتابی رو که در رهن شما بود به یه نفر گفتم بیع تو، بعد گفتیم آقا کتاب رهنه، اون آقای مرتهن باید اجازه بده، میریم سراغ اجازه او. خب من دستم بذارم دستم، او اجازه داد صحیح، اجازه نداد باطل، یا نه بگی کتابو فروختی پاش واسا چیل بشه ولو بدون اجازه او، چی کار کنم؟ برو پول او رو بده، خود به خود فک رهن بشه، خود به خود بیعت درست بشه. آیا این کار لازم انجام بدم یا نه؟ شیخ ابتدا گفت عملا به عموم اوفو بالعقود، اوفو وسیله اوفو این کاره، این کار رو بکن یا نه بگیم لزومی نداره این کار رو بکنی. اوفو اونی که از جانب من پاش واسطه، تو خودت میدونی اون مرتهن، برو اجازه او رو کسب کن. و یمکنن یقال انه انما یلزم الوفا بالبی، معنا لازم هست وفایی به بی، انما به این معنا، به معنا عدم جواز نقضه، من به هم نزنم و اما برم جلو راشم وا کنم و موانعشم برطرف کنم، نه. و اما دفع حقوق الغیر و سلطنت غیر رو از این مال، فلا یجب. ولذا اگر واجب بود چنین کاری، من در باب بیع فضولی هم باید این کار رو بکنم، بیع فضولی کردم بعد واجب بشه برم بخرم از اون مالک تا بشه مال خودم تا بیع فضولیم درست بشه. ولذا اونجا میگیم لازم نیست. لا یجب علا من با امال الغیر، از طرف خودش این که حتما بره بخره از مالکش و تحویل بده به اون شخص خریدار و یدفع به اون خریدار بناءً علا این که به این ملکیت خودش لازم میشود عقد، نه چنین کاری لازم نیست. و کیفکان فلو امتنع فهل یباع علیه لحق المرتهن لاقتضاء الرهن ذلک، و این لزم من ذالک ابطال و بیع راهن لتقدم حق المرتهن او یجبر الحاکم الراهن على فکهی من مال آخر. یه مسئله دیگه باز مربوط به بحر رهن. حالا نه فروختم به این نفر، پول اینو گرفتم به عنوان خریدار، یه پولی هم به اون شخص بدهکارم به عنوان رهن، چند جا این شیء رو معامله کردم، بعدم رفتم کنار میگم هیچی هم من دیگه تو دنیا ندارم، خودتون میدونید. حاکم شهر چی کار کنه اینجا؟ بیاد بگه آقا حق راهن مقدم مرتهن مقدمه، یالا این ملک موجود را بفروشید و پول مرتهن رو بدید عملا به رهن،
یا بگه نه به او فروخته، برو بگیر یارو رو زندانش کن، پول دیگه ازش تحویل بگیر، حق مرتهن رو ادا کن که بیع او تصحیح بشه. کدام یک از این دو کار رو حاکم بکنه؟ حاکم هر دو براش ممکنه. ملک مورد نه در دست میتونه بفروشه، حق مرتهن رو ادا کنه. اگه این کار رو بکنه بیع دومی به هم میخوره. یا نه بره بفرسته او رو زندانش کنن، از مال دیگری مجبورش کنه که فک رهن کنه تا اون بیع درست بشه. کدام یکی از این دو کار رو حاکم میتونه انجام بده؟ ظاهر اولیه که این ملک رو بفروشه و فک رهن کنه. فلو امتنع خودش از فک رهن فهل یبا علیه، فروخته میشه از جانب او لحق المرتهن لاقتضاء رهن ذلک، رهن مقتضی فروش مورد رهنه، ولو لازم بیاد از این فروش ابطال بیع راهن، پس تقدم دارد حق مرتهن، پس بفروش و بده به مرتهن و باطل کن اون بیع را. او یجبر الحاکم الراهن علی فکه، یا نه حاکم بفرست سراغش و راهن رو مجبور کنه که از پول دیگری فک رهن کند من مال آخر، جمعا بین حق المشتری و المرتهن اللازمین علی الراهن البایع، تا اینکه جمع کرده باشه بین هر دو حق، هم حق مشتری هم حق مرتهن، که این هر دو حق هر دو به عهده یک نفره، هر دو بر عهده یک نفره، که اون یک نفر هم راهنه هم بایعه، علی الراهن البایع وجهان و مع انحصار المال فی المبیع. این دو وجه تازه جاییست که دو تا مال دیگه داشته باشی که بشه فروخت، حق مرتهن رو ادا کرد. اما اگر مال دیگه ای نداره، همه ای مال دنیاش هم همین یه ملکیست که رهن گذاشته، فلا اشکال فی تقدیم حق مرتهن، این بحثی نیست که حق مرتهن مقدمه. دو مسئله بعدش مربوط به عبد است که بنا شد نخونده بماند. مسئله ابتدای صفحه 185، مسئله سالس من شروط الاوزین، اگر زنده موندیم و موفق شدیم و امکان پیدا شد برامونو به شرایطها، انشاءالله روز دوم شنبه میشه سوم ماه ذیحجه الحرام که میشه 19 شهریور، بیاری حق تعالی انشاءالله در همین مکان و همین ساعت اگر زنده موندیم و شرایط بود ادامه خواهیم داد. ضمناً از همه آقایون هم اگر قصوری تقصیری در بیان مطلب، دیر زود چند دقیقه کم و زیاد غیر ذلک شده و حقوقی بر عهده من دارید، از همتون عذرخواهی میکنم و امیدوارم همتون عفو کنید و ببخشید. و انشاءالله که در ماه مبارک رمضان و ایام تبلیغ و ایام توسل و دعا هم حد اکثر توفیق را در انجام وظیفه فی سبیل الله و صرفاً برای رضای خدای پروردگار انشاءالله همه داشته باشی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.